بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد موسوی 29 مهر ماه مکاسب البی.
قبول و اعتبار و تقدم و تقدم در علی ما لفظه فیزاده فرقفت الى البقل او الى شاربه بقلی او الى شاربه فقال عبدی. ببینید بیست کتاب سرایر اینه که بعد از اینکه ذکر میکنه معتبر بودن ایجاب و قبول و معتبر بودن تقدم ایجاب بر قبول،
شرط بودن ایجاب، اعتبار معنی شرط،
شرط بودن تقدم ایجاب بر قبول، آنچه که نقش شده لفظ محمود ابن ادریس رو میاره فایزا پسندانی که دفع میدهد قطعه ای را به سبزی فروش یا آب فروش و میگوید.
این مثال هم شما رو دیگه میرسونه به اون حرفایی قبلا زدیم که اساسا معاملات خرد مد نظره، معاملات سنگین معمولا روش همه آدم ها حساسیت دارن.
میگوید اتنی به من بده فانه لا یکون بیعن ولا عقدن، پس بنابراین نهی باشد بی و عقدن نمیشه، لان الایجاب و قبول ما حاصل بخاطر که ایجاب و قبول حاصل نشده و کذالک صار المعقل و همچنین در صار المعقل و صار الاشیاء معقلا کان او غیر معقل و همچنین در سایر اشیاء معقل و غیر معقل من الثیاب و الحیوان من الحیوان او غیر زاد کنه لباس و حیوان و غیر زاد و اینما یکون و اباحه تلقی و این اباحه می باشد برای این معامله و یه تصرف و کل من ما فی ما اخذ تصرفن مباهن فی ما اخذه تصرفن مباهن، پس تصرف هر کدوم از این دو طرف در آنچه که عقص کردن تصرف مباهن من غیر ان یکون ملکهی او دخل فی ملکهی
ملکهی
من غیر ان یکون ملکهو او دخل فی ملکهو
او دخل فی ملکهو
او دخل فی ملکهو.
دوستان من نپرسم دیگه، این جا خودتون تصدیق کنید، نوبت به سوال پرسیدن من نشه. اگه کسی نپرسه دال بنی که همه تون دارین اشتباه میخونی. خب
ممکنه یه
جایی
اشتباه
باشه
شما
میفهمید کنید؟ آها
ممکنه جایی.
آره من وامیستم به بعد جایی چی نمیگم دیگه، منتظرم که یه کسی چیزی بگه بعدش هم نمیگم، ولی دیگه احیانا یه جایی از دست دوستان خارج میشه دال بنی اینه که بقیه هم الان متن خونیشون
یعنی هر جا اشتباه رو تذکر بدیم.
آره هر جا اشتباه بود اول از همه هم مباحثه ایشون باید سریع مثلا رو جمع کنه، نشد بقیه نذارید رد بشه دوستتون بدونه تصحیح. خب
بدون این که مالک شون یا داخل بشه در ملکش
احسن
ولی کل من هما ان یرجع فی ما بذلهم و بر هر دو اینها امکان رجوع در آنچه که بذل کردن وجود داره. لان
بذل چرا میگه؟
چون
اباحه بود، چون اباحه اباحه یعنی بذل دیگه، هر کدوم دارم بذل میکنم بخشش میکنم بدون هیچ ولی استذالکم. خب ببخشید
لأن الملک لم يحصل لهما وليس ذلك من العقود الفاصله، به خاطر اینکه ملکیت حاصل نشده برای اون دو و همچنین از عقود فاسد هم نیست. لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصل التصرف بیما سارا الى کل واحد منهما، به خاطر اینکه اگر از عقد فاسد باشد صحیح نباشه تصرف در آنچه که سار منتقل شده برای هر کدوم از اون دو.
معنی واضحه؟
خب. و این نماز ذالکه الا جهت العبارت انتها.
خب چی میخواد بگه؟ فعن نه ایشون خودش تحلیل داره میکنه اصلا.
فعن نه تعلیله عدم الملک، فعن نه تعلیله عدم الملک.
اصلا خوبه دیگه، همه بخوان رفع اتهام کنن. نوبت خودتونم میرسه موقع خوندن. بریم.
فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض مفروض ما لو لم يقصد التمليك تمليكه فلا حل لنا.
نوبت بقیه هم میشه امروز، نوبت شماست.
پس تعلیلی که آورده مرحوم ابن ادریس بر عدم ملکیت به خاطر عدم حصول ایجاب و قبول دلالت میکند بر این که فرض ما عدم قصد تملیک است. فرض ما عدم قصد تملیک نیست، نیست مفروض ما آن چی که
مفروض نیست ولو این که قصد تملیک شده بود، اینطوری نیست؟
اصلا کلا محل بحث چیه؟ یه بار سر بالا داریم در مورد چی بحث میکنیم؟ اصلا کلا اینجا کجاست؟ موضوع بحث چی بود؟
موضوع چیه؟
زحمت کشیدی.
یک متذکر
چیه؟
اون دعوایی که متن داره،
متن چی داشت میگفت؟ متن فقه ها رو داره شیخ میاره که بگه آقا این ادعای محقق کلکی که ظهور گیری کرده و تعبیل برده این درست نیست، استراحتا دارن خود بابا
دعوا سر چی
ماهیت
محل نزاع چی بود؟
که
معاتات اباحه. آقا ایشون گفت ما بگین معاتات چه میگفت؟ شما چی معاتات اباحه هست یا نه؟ غلط شما بگین
تملیک
بگین محل نزاع
اینه که تملیک هست یا اباحه،
ثمرش چیه؟
برای
وقتی
که قصد ملکیت بکنه.
آفرین. هیچ کدوم دون حواستون نیست، یعنی الان کلا رفتین خب مثل حال شما میبینید، مثل حال کسی میمونه تو ماشین نشسته پشت فرمون هم هست، جاده هم فراوون داره از توش فروعات و اینا در میاد، قرار بره یه جایی، الان حواستش کجا میخواد بره؟ کجا بودیم؟ کجا داریم میریم؟ آقا ما هنوز وارد بحث به یک معنا نشدیم، ما بحثمون سر اینه که آقا این آقایون فقهایی که دارن در مورد معاتات دعوا میکنن محل نزاعشون چیه؟ اون جایی که اون فرد قصد تملیک کرده، درسته؟ یا اون که جایی که نه اصلا دعوا سر این جایی نیست، خب طرف اصلا ما دو نفر یه وقت ما رفتیم با هم معامله کردیم قصد تملیک هم کردیم، یه وقت میگه نه آقا اصلا قصد تملیک ما اون محل دعوا نیست، که محل دعوا اون جاییه که
قصد تملیک شده،
قصد تملیک نکردم بلکه قصد اباحه کردم. خب محل دعوا کجاست؟ این نزاعی که یکی داره میگه مفید اباحه است، یکی میگه مفید اباحه، بعضیا میگه مفید تملیکه، کجاست محل دعواش؟ خب البته ضمن این دارن ادله را هم اشاره میکنم به فعن تعلیل ها. خب یدل انا ان لیس المفروض دلالت میکنه که بخونیم
ان لیس المفروض نیست مفروض ما آنچه که اگر قصد نشود تملیک،
فرض ما قصد تملیک
بود دیگه، درسته؟ بله
فرض ما قصد تملیک نکردن اینجا نیست.
این جواب و قبولی که میاره که صحبت کردیم جازش میگه این دلالت داره بر این که این مفروض ما قصد تملیک نیست، اینجا چون ایجاب و قبول رو گفته یعنی بیه رو برده یه زمانی اتفاق میفته که ایجاب و قبول اشتافی افته، چون داره زیل شروط عقل بحث میکنه، یه تمیده
ایمان جایی که قصد تملیک نکرد.
نیا کنی از اول این جمله تا آخرش چی داره میگه شیخ؟ یک عبارت یه خطی هم هست. فإن تعلیله الان داره از بیان ایشون از اول فإن تعلیله تا
میگن تعلیل کلام ابن ادریس
تا یخفا کمالا یخفا ته این چند جمله رو اگه متن از قبل خوندیم باید بگین چی داره میگه. بعد ابن ادریس که واضحه چیه، اول خود شما بگین بعد هم مباحثیتون بگین. بسم الله فإن تعلیله
ترجمه کنیم جواب بردو گل
بیرون ها من ترجمه کنیم بعد از بیرون
پس اونو برای تحلیل که ابن ادریس میاد به عدم ملکیت به خاطر عدم حصول ایجاب و قبول دلالت میکنه بر این که مفروض ما عدم قصد تملیک نیست.
عدم قصد تملیک فرض اولیه اینه که قصد تملیک نشده، این که قصد تملیک نشده مفروض
نیست. یعنی بس جایی که قصد تملیک شده،
یعنی اینجا نظر ابن ادریس اینه که قصد تملیک
شده،
چون دو تا نفی اومده ذهنتون احتمالا به هم میریزه. لیس المفروض ما لو لم یقصد تملیک، مفروض عدم قصد تملیک نیست، برعکس اینجا
قصد تملیک
معنا ذکرهو
معنى ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكره. با این که ذکر شده در
با این چه نیست مع علاوه بر این چه معیت اون چیزی که شما داری میگیم با این که بل باید باشه، این معیت یعنی که علاوه بر این چه ایشون گفته فإن تعلیله خب که داله بر اینه که لیس المفروض مالا لم یقصد، درسته؟
فهمت.
که مفروضی نیست که قصد تملیک نشده، به علاوه این که
ایجاب و قبول شرط در عقد
ذکر نه ما علاوه ایجاب و قبول شرط در عقد اصلا کلا معنا ما معنا
ذکر قصد تملیک
این که ذکر کرده. ترجمه کنین. آقا من فقط از شما ترجمه میخوام.
علاوه بر این که ذکره
هونه
ذکره
انه که به ذکره نمیخوره، انه به چی میخوره؟ جمله
اسمیه.
ذکر خب هو به چی میخوره؟
معامله این چیزی که بده
بسونی
که اتفاق افتاده، این کاری که اتفاق افتاده
ذکر آها فی حیز شروط العقد یعنی چی؟
یعنی در ضمن شروط عقد.
خب ذکر ایشون چی بوده؟ چه ذکری کرده؟
ایشون بعد ذکر بالا و بعد ذکر اعتبار ایجاب و قبول اعتبار فلان
همین ذکر ایشون همین ذکر چون ایشون معنی ذکرهو چی بوده؟ ذکر ایجاب و قبول تو این بحث فی حیز شروط العقد در مکان شروط عقد کردن یا شرط عقد اینه که ایجاب قبول داشته باشه، کنده اینا مخواستن عقد بکنن، کنده اینا مخواستن بی بکنن. میگه پس برابری توی ذهن ابن ادریس هم اینه که اینا قصد تملیک دارن، قصد تملیک مفروض این هاست. داره جواب کی رو میده؟ جواب صاحبه. آقا کلن شیخ الان داره با صاحب جواهر دعوا میکنه، صاحب جواهر یه ذهنیتی رو میخواد مشکل حل کنه، یه حرفی داره میزنه، شیخ داره میگه آقای صاحب جواهر اصلا به فقهای ما هم چیزی نگفتن، این شاهد اول، این شاهد دوم، این شاهد سوم. حواستون پرت نشه وسط این بحثا، ذهنتون بالا و پایین نره. دعوا سر محل نزاعه، دعوای معلل نزاع اینه که آیا این کسایی که دارن معاتاد میکنن قصد تملیک کردن یا قصد تملیک نکردن. اتفاقا ایشون میخواد بگه اتفاقا ما الان محل بحثمون همین چیز مبتلا به امروز ماست، مبتلا به امروز ما چیه؟ قصد تملیک میکنن.
یعنی
اینا صاحب جواب برای که مثلا حل بکنه گفته نه آقا این حرفه که آقایون و فقهای ما زدن که مفید چیه؟ اباحه است، این مال جاییه که قصد تملیک نکردن. میخواد بگه اون جایی قصد تملیک کردن
که
بیه دیگه. شیخ میخواد بگه آقای صاحب جواهر اگه تو میخواید بگی بیعه، سعی نکن بگی فقهای قبلی ما قصد تملیک و محل نزاعشون نمیدونستن. آقا قدیمی ها محل نزاع میدونستن. صرف وایس حرف مخالف با فضای موجود رو بزن.
دعوا معیره.
نه عوضتون یه بار بیم بیرون. دعوا اینه یه معاتاتی از مردم دارن میکنن. شما میخواید بگی معاتات چیه؟ جناب شیخ انصاری میخواد چی بگه؟ معاتات بیعه. خب صاحب جواهر چی میخواد بگه؟ صاحب جواهر میگه که آقا معاتات بیعه. اونم میخواد همین رو بگه. اما صاحب جواهر برای این که با فقها درگیر نشه چی کار میکنه؟
میگه اونجایی که قصد تملیک کردن
چه میگه اون حرفی که فقها میزدن که آقا مفید چیه؟ اباحه تصرف صرفا معاتات. این آقایون ناظر به این چیزی که الان ما میخوایم بحث بکنیم که قصد تملیک کردن چی؟
نیستن.
ولذا ما ناظر به این میگیم آقا چی میشه؟ معاتات بیه فی زمان و نهازه هم که همه قصد چی میکنن؟ تملیک میکنن. اون موقع هم چه حرفی زدن اون حرفو؟ حالا اگه طرف قصد اباحه بکنه خب مفید و اباحه است. شاید بعضی از آقایون گفتن حتی قصد اباحه هم بکنه مفید چیه؟ تملیکه. یه دهن هم چیزی گفتن. به عبارتی جناب شیخ میگه آقا متقدمی یه چیزی گفتن ما الان میخوام مخالفش بگیم. صرف وایستا بگو آقا من مخالف همه فقهای و متقدمین میخوام بگم معاتات مفیده
تملیکه
بیعه. معاتات بیعه. میگه حتی اون کسایی هم که گفتن معاتات مفید تملیک نیست، چون گفتن که آقا تو باید به تو اشتراک تو بگی، نگفتی، پس معلومه قرار بوده میخواستی بی بکنی. تو ذهن این آقایونم این بوده که میخواستن قصد تملیک داشتن. استدلال جناب شیخو میبینین؟
چطور میگه اینجا بیعه که قصد تملیک شده اباحه‌ای که یعنی معاتاتی که قصد تملیک شده ولی بالاش گفت ایجاب و قبول، خودش هم میگه این دلیل بر این که مفروض اینجا میگه دیگه ایجاب
مفروضه
ایجاب و قبول نباشه که میگه چه بیعه‌ای.
بله یا کنین آقای به عبارت دیگه سرائر چی داره میگه؟ میگه چون ایجاب و قبول نیست مفید بیعه افاده بیان نمیکنه. احسن شما میگید حتی طرف اراده ملکیت هم بکنه، ملکیت چون ایجاب و قبول لازم داره ملکیت حاصل نمیشه، درست؟ پس بنابراین شما جنبندی اینه اراده ملکیت در معاتات
شده ولی ایجاب و قبول گفته نشده،
ولی چون ایجاب و قبول نداره مفید ملکیت نیست و مفید بیان نیست. صاحب جواهر چی میگه؟ میگه نه این آقایون جنبنده این حرفایی که دارن میزنن در مورد اون جایی که طرف که معاتات داره میکنه قصد بی نکرده. شیخ چی داره میگه؟ میگه نه آقا جون قصد بی کرده. همه این آقایون نظرشون اینه که قصد بی کرده. این آقایون نمیگن ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که قصد بی نکرده. در مورد اون کسی که قصد بی کرده میگه چون ایجاب قبول نکرده نگفته مفید بی نیست. حواس هست؟ حواس نیست هست؟ شما بگیم ما چی گفتیم از اون آخر
سانه
هم کسیم که حواسش نبود یا که من اینجا نشستم حالت چهره ها میفهمم که کی حواسش هست کی حواسش نیست، کی فهمید کی نفهمید. حواستون باشه.
حواسم بود نفهمید باشه.
خب آفرین هم واسهیتون؟ این مشکل خیلی طول کشته. الان نگاه کنید ما داریم وارد ماه آبان میشیم.
همین
خب آقا همین امروز تکلیف من هم واسه تو من همین امروز همین امروز. خب خب
سر الان چیزی که از شیخ داره میگه اینجا تو دو سه خطه برداشت ما این میشه که الان معاتات اباحه تملیک هست ولی چون اینجا با قبول نداره بیکیست.
عرض این نظر کیه؟ این نظر چیه؟ سرائر
میگه اینو میگه
خود شیخ حالتا شاید نظر دیگه داشته
ولی خود این که با هم نمی کنه چجوری تملیک میشه و بی نیست.
تملیک نمیشه دیگه. اراده تملیک کردی؟ ولی چون جیجام قبول گفتی؟ نگفتین؟
اراده هست
الان دعوا سر اینه. میگن آقا اون کسایی که دارن کل محل نزاع همین بود دیگه. ایشون اشاره کرد به محل نزاع. محل نزاع چی بود؟ این که کسی که داره الان معاطات میکنه اراده تملیک کرده یا اراده تملیک نکرد. شما ممکنه بری تو بازار بگی آقا جون من خب آقا این پرتقالا چنده؟ میگه کیلویی مثلا 15,000 تومان. خیلی بدم خوش انصافیه. بعد بهش میگی که خب اشکال نداره 3 کیلو بده، 3 کیلو میده. شما هم میشموری 45,000 تومان چی میدی بهش، خدا برکت بده یا علی. خب شما قصد تملیک کردین؟
بله.
خب این که واضحه. ما بخوام بگیم این معاطات مفید اباحه یا مفید ملکه، درسته؟ این محل بحث ماست. فقهای گذشته ما گفتن مفید اباحه است، یعنی هر لحظه‌ای که من اومدم گفتم آقا این پرتقالات رو پس بگیر پولمو بده میتونم برم. خب آقای صاحب جواب میگه این یعنی چی؟ این که نمیشه. پس بیان بگیم اون فقهای قبلی منظورش اون جایی بوده که این دو نفر اراده اباحه تصرف کردن، صرفا اراده تملیک نکنن، لذا فقها ها میگفتن مفید اباحه تصرف است. زاده شدیم؟ صاحب که پایه چی میگه؟ صاحب مکاسب چی میگه؟ آقا کلن دعوا سر همین چیزیه که ما همین الله اصلا کلن همین مشکلی که ما داریم اون موقع بوده، اون موقع هم مشکل همینه، الان هم مشکل همینه. اونا در مورد همین قصه داشتن صحبت میکردن و حرفایی که با قادر میزن در مورد همین مسئله که الان ما مبتلا بهشیم. اون آقای اون معتقد به چی هم؟ این چون ایجاب قبول نیومده، شما اراده هم بکنی ایجاب قبول نیاری اراده شما نافذ نیست. حالا شیخ چی میخواد بگم؟ شما احتمالا میخواد بگی آقا جون اصلا ایجاب قبول هم نیامده نافذه. خیلی حرفه، یعنی قشنگ مقابل استادی مقابل کل چارچوب کلان دنیای فقه معاملات. شما تو معاملات یادتون نه طول عمر دیگه اولین چیزی که میخوندین در مورد یه عده اصلا گفتن اصلا اساسا معامله یعنی چی؟ از ایجاب و بالقبول الدالان علا. پس حالا فهمیدین اساسا چرا ایشون اینجوری تعریف نکرد بیع و یه رفعه رفت بیع و چجوری تعریف کرد؟ اصلا کلن بازی رو فهمیدن از محمد چیه؟ این طرف یه معادله رو مخواد حل کنه، رفته اونجوری تعریفی کرده، این تعریف تعریف هم عرفیه شما با تعریفی میگه آقا این تعریف درسته یا نه، میگه بر اساس این تعریف ما بیه کرده دیگه. ال ایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک چی نیست؟ بیه فهمید این چجوری کلا رفت سرتون؟ از اول ناظر حالا از اول ناظر با معاطات بوده یا نبوده مهم نیست، استظهار عرفیش قبول داری یا نداری. خب دیگه الان میاد حرفی آخرش هم میزنه، کار فقهی اینه. شما هم تو مکاسب دوستان اینو باید یاد بگیره، همین حرفی که الان زدم هم پای تخته بنیستم تا بفهمید چه اتفاق مرتون افتاده. اینا رو نفهمید تو مکاسب دوستان اصلا مکاسب خوندن و نخوندن اگه این متن رو بخوام بخونین و هی زمیرا رو برگردونین و منم زمیرا رو براتون برگردونم، بعد یه کتابی دارین که توی زمیرا برگردونده شده و هیچ مشکلی ازتون حل نمیشه. یه کتاب شما نوشتین که البته مثل اون کتاب بهترش هم هست توی اینترنت. خب نمیکرده قیمتش هم بیشتر بود. داستان اینه،
اگر
پس فقها چی گفتن؟
گفتن معاطات اباحه تصرف.
خودمای از فقها
معاطات اباحه تصرف بی ام باید از
گفتن فرم یعنی چون ایجاب و قبول و قبول بحث در بحث معاطات
چون
ایجاب
قبول نگفتن
چون ایجاب قبول نداره بی نیست بلکه چیه؟
اباحه تصرف.
اباحه تصرفه و در نتیجه فرد هر وقت
بخواهد حق
رجوع بخواهد حق رجوع
طرفین.
حتی اگه قصد تمدید بیندرشن
صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر میگه اینها قدما از باها
منظورش اونجایی بوده که قصد ملکیت نشده.
صاحب جواهر منظورشان نه جایی است که
قصد ملکیت نشده.
قصد ملکیت نشده. درسته؟ شعر چی میگه؟
میگه صدق صح و سر
اتفاقا. خب نه اتفاقا چی؟ اتفاقا قصد ملکیت در نظرشان قصد ملکیت شده. صاحب جواهر چرا داره اینو میگه؟ پشت صحنه چیه؟ یه رنگ دیگه بنویسم.
صاحب جواهر خود مخالفت نکنه با
میخوان بیر معاتات رو مفیده نه مفیده ملکیت بدونه
هم ندونه
و مخالفت با فقهای قدما با قدمای فقهان نکنه. شیخین
شیخ میخواد صریحا مخالفت کنه.
شیخ میخواد مخالفت کنه. معاتات هم مفید ملکیت بدونه و مخالفت با قفای قدامو بکنه. خب شیخ برای این که مشکلشو حل بکنه چی کار کرده؟ خب مشهور حالا ببینیم زیر ساخت دعوا رو شیخ چجوری زیر ساخت دعوا رو درست میکنه.
اگه به همین راحتی بفهمیم که دیگه
همین الان باید تقیه و مشتهد میشنیم. من فقط اینه دارم بهتون میگم که نگاه کنیم گول نخوریم. خیلی قصه پیچیده تر از این حرف هاست. ساده نگیریم. با یه آدم بسیار باهوش و کاملا حرفه‌ای طرفیم. شیخ انصاری بعد وقتا شما میدید دو کلم سواد یاد گرفتیم فهم کنیم آه این مکلم من خیلی میفهمم. این هم حرف شیخ زده از اون باوشتر. یعنی اینجوری نیست که فکر کنی با صاحب جواهر هم متوجه نیست. صاحب جواهر هم متوجهه که چی داره میگه. خب ولی شیخ بالاخره میگه دیگه کسایی که صاحب مکتبن کیان؟ اونایی که جرأت دارن حرف خودشون رو ولی به اثبات باید برسونه. شیخ باید بتونه حرفش رو ثابت کنه. و زیر ساخت دعوا رو چجوری شیخ فراهم میکنه؟ مشهور میگفت الایجاب والقبول الدالان تو تعریف به این بود. یک عده مشهور میگفتن چی؟ الایجاب والقبول الدالان علا نقل ملک. درسته؟ اگر تعریف الایجاب والقبول جنسش باشه به وضوح این به چی؟ ولی ایشون اومد چی گفت؟ شرف چی گفت؟ انشاء تملیک این به عوض. درسته؟ یا به مال؟
حالا فهمیدین که شیخ میخواد بگه خب جنس چیه؟
انشاء تملیکم
از شد
انشاء تملیک بگیم
به
غیر ایجاب و قبول. حالا سوال همینه. شیخ میگه نگاه کن پس بنابراین ایجاب و قبول جنس تعریف نیست انشاء. حالا سوال اینه آیا انشاء تملیک در اینجا محقق شده یا محقق؟ اون موقعی که من رفتم طرف گفت آقا این سیب زمینی ها کیلو چنده؟ گفت آقا من یا این گوجه ها کیلو چنده؟ گفت گوجه کیلو 5 تومن. و تو گفتی که خب چقدر ارزون ارزون شده گوجه آخه ای خب بخواهیم 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 خب و رب و آیه سبد به من بده 10 کیلو. خب آره 10 کیلو گوجه گرفتی، پولش هم دادی، گوجه ها گرفتی، بردی دیدی آقا رویشو برداشتی، زیرش این زیرش صفنی، بعد میتونی بهش بگی آقا جون تو قشه در معامله کردی، گوجه خراب به من دادی. این یه بحثی هست. فرض کن زیرش هم برداشتی دیدی که نه زیرش هم چیه سالمه، بعد یه دفعه حالا مفت بود به چونی همه خریدم من اشتباه کردم نصفش بسته 3 کیلو برمیدارم فقیش میرم بهش پس میدارم، رفتی پس بدی گفت آقا شرمنده من دیگه بهت فروختم، مگه مشکلی داره گوجه که بهت دادم؟ میگه نه. میگه پس برابر این خیار و فسق نداری تو، او خیار پس دفعه قبل بشی به خاطر این که
قش
قش الان دیگه خیار نمیتونی برگردی.
کاغذ من جنس فروخته پس گرفته
نمیشه. آه اصلا اون کاغذ هم نظره جنس فروخته شده، اگه کسی پس گرفت بدونی لطف کرده در حق شما. آقا من لازمش ندارم، خلاص اون لطف داره میکنه در حق تو پس میگیره، وگرنه یعنی جنس فروخته شده میتونه بگه آقا جون الان که داری پس میدی اشکال نداره، من از تو پس نمیگیرم به اون قیمتی که بهت فروختم، خب اگه خواستم پس بگیرم به این قیمت پس میگیرم. میگه عجب آدم پدر سخته بی شرفیه. خب اون آدمی که داره این حرفو میزنه اتفاقا حتی تا آقای فقیه مهمم تو حق پس دادن نداره، اون میتونه بگه آقا خواستی به من پس بدی من اینجوری پس میگم نمیخوای بسم الله برو، من که اصلا مطالبه همچین به همچین قیمتی فروختن رو ندارم، من به تو فروختم تموم شده رفته. ولی مردم اهل رحمتن، معمول مغازه دارم چی؟ اهل بخشش. این که اون اهل بخششه خب این دال معنی میشه یه حق توه. حل شد؟ خب حالا نه توی فروشگاه هم طلب مثلا میری میگیره واقعا
چون که دستگاه دیگه
امکانه، نه اونم دوباره تو دستگاه میتونه مرجوعی بزنه میزنه.
استاد این نظریه ملکیت متزلزل اینم ناظر به عرف بوده؟
آره دیگه. خب حالا این داستان ملکیت متزلزل رو ایزه بدیم بخونیم ببینیم آقا یه عده میگن آقای مفید میه ملکیت متزلزله یا ملکیت اون اومد، اما سوال اصلی اینه که انشاء تملیک کردم اون لحظه ای که من گفتم خب این چنده؟ گفت اینقدر. گفتم خب 3 کیلو، 3 کیلو بده، 10 کیلو بده، و اون 10 کیلو رو کشید و من پول 50,000 تومان بهش دادم و اون سبد رو داد به من، با همین دادن 50,000 تومان به گرفتن سبد انشاء تملیک شد یا نشد؟
میخواد بگه
شد. حالا بریم ببینیم میخواد بگه شد یا نه.
چون فقها قبلا صحبت از لفظم
میکردن،
تو باید
اون
لفظو بگی.
و اگه شیخ اینو بگه در یه دعوا و یه شوخی رو باز کرده کشی که اصلا لفظ کجای کاره؟ لفظ کجای کاره؟ شما از اولی که لمعه خوندین جای دیگه هرچی خوندین همیشه به معاملات رو چجوری میخوندین؟ اولین بحثی که همیشه میکردین چی بود؟ صیغه بود. با این صیغه معقل میشه، با اون صیغه معقل میشه، اینا بعدش هم میافتین تو احکام و شرایط.
چرا بحث میکنیم از الفاظ ملک توه، جناب به توه، بیشترک
توه؟ همه شو بگی بره؟ یعنی اون فقهای قبلی هم نمیفهمیدن؟ میفهمیدن؟ جلسه قبل من بهتون توضیح دادم. فرض کن که این الفاظ نباشه، از کجا معلوم؟ شما چی کار کردی؟ من رفتم این رو ماشین رو دادم به شما، آقا من منظورم با این قیمت، خب من منظورم این نبود که من دارم به شما میفروشم، کسی به این قیمت به شما نمیفروشه. الان دیدیم بعض وقتا طرف مثلا یه اطلاعیه میزنه یه قیمت عجیب، بعدم میریم اصلا اینجوری و میگوش عجب ارزون، یه داستان پشت اون ارزونیه
هست. میده فروشه که میزنن با ماشین هم بانتن بعد میره جلو داده نیم کیلو مثلا
آفه
هیچ ارزونی بیدری نیست. اصلا زمان خود مسئول آتاد
بوده
باش برمورد میکردن
آه مثل فی باید بریم ببینیم دیگه اصلا بوده نبوده
که گفتیم بوده که
من گفتم بوده هرچی من بگم که درست نیست. خب سوال
اساسی که باید جواب بدیم اینه که واقعا بدون صیغه معامله کردن عاقلانه است یا عاقلانه نیست. از کجا معلوم این معامله صلح نباشه؟ آقا من اینو به شما دادم و مصالحه کردیم، تنبیه دیگه، درسته؟ وقتی مصالحه کردیم، آقا من رفتم این گوجه ها رو برداشتم پایینش نگاه کردم دیدم این گوجه ها چیه؟ شکسته است، سالم نیست، حق دارم پس بدم؟ اگه صلح بود با کجا معلوم بیه؟ من که دادم اونم گرفت، صیغه به کار بردیم؟
اون تو معاملات ارسان گفتیم سنگینه،
آقا یه معامله سنگین کردیم، یه دفعه من رفتم یه یخچال فریزر ساید بای ساید چند میلیون الان؟ اونجا
سیغه
رو میگیم نزدیک 100 تومن. شما که خریدین؟
نخرید.
نظر نده کسی به نظر بگی خریده 100 تومن یا رفته تو بازار چرخیده و نخریده. چند بود؟ خب آقا فرض کنیم حالا نه اون 30 تومن نه 100 تومن 70 تومن، خب شما 70 میلیون این یخچال فریزر رفتین معامله میکردین به شکل معاطات، خب اومدین و میبینید که آقا این یخچاله خب یه اشکال فنی نداره که مثلا نه زدگی اینا هم نداره اتفاقا، ولی خب چون اگه اینا رو داشته باشه اینا میشه چی؟ توی اون معامله که شما کردیم اونجا میگه آقا من یا به شرط سالم بودن و فلان و اینا تو برگشت میشه. فرض بکنیم اونقدری که فکر میکردین خنک نمیکنه، ظرفیت فریزرش اینقدر زیاد نیست، مثلا اگه شما یه قابلمه آب بذاری بخواد یخ بزنه دیگه روغنسوزی میفته موتور یخچال، خب یه قدرت نداره، زورش زیاد نیست، این ادعاشون میشد خیلی عالیه چیشی و فلان. میگه نگاه کن از من ظاهر و باطن، دیدین این جمله رو میگن؟ ظاهر و باطن یعنی چی؟ یعنی به من رفت نداره، برو نگاه کن. خب مثلا اگه جنس دست دوم بخوای بخری، حالا یه وقت از میری از سر ایرانی میخوای بخری، یه وقت از میری از این فمون کاشانی از سمساری ها یه یخچال پیدا میکنی بخوای از اونجا بخری، به قیمت چقدر؟ به قیمت حالا قرار زور بزنه 2 میلیون 3 میلیون مثلا، یه از این یخچونه دیگه نمید تواداشوی گاز هم داشته باشه دیگه. وقتی خریدیم آوردیم یه ایرادی هم داره، اون طرف معمولا چی بهت میگه؟ میگه نگاه کن ظاهر باطنه همینه، فردا نه بگی اینجا جونجوری اینجا جونجوری ها همینه، جنس دست دوم اینجوری دیگه خرید و فروش میشه دیگه. شما اگه فردا یه ایب و ایراد پیدا کردی میتونی بری پیش طرف دعوا را بندازی؟
نه.
چرا؟ چون میگه آقا شما دعوا سرین، اگه بی باشه میگه آقا ما خیار چی داریم؟ خیار داریم، خیارات من میتونم اعمال بکنم بگی یا نگی، ولی اگه صلح باشه چی؟
بتون بگیم که مشروط شده باشه باز
طاریخ. حالا اینا خودش بحثه که آیا میتونی بگی اسقاط کافه خیار دیدی میگه ته این چیزا ته این قراردادا و معاملات مثلا با اسقاط کافه خیارات، یعنی فرد جنس ناجورم به تو دادم شما حق فسخ
نداری.
حالا اینا البته بنویسم قانون مدنی بهش این اجازه نمیده شما بعدا میتونی بهش شکایت بکنی، ولی اینو مینویسه طرف ها که آقا تا جایی که میتونه بالاخره شما میتونید امضا نکنی اونم بتونه. خب پس بنابراین اگه لفظ واضح نباشه معلوم نیست شما صلح کردی یا بی کردی، باید انضباطش معلوم بشه به لفظ بیاد قشنگ بیان حتی بشه، بعد آخر رو کاغذ می‌نویسی، ولی اون که بیان میکنی محکم‌تر یا اون چیزی رو کاغذ می‌نویسی؟
کاغذ
نه ممکن رو کاغذ چیز می‌نویسی میگه اصلا حواسم نبود چی عالمه چیز می‌نویسی چون منم امضا کردم زیرشو،
مثلا
همین الان مثلا عقد چیه عقدنامه چیه شما الان همین الان میرین یه چیزی قولنامه می‌ذارن جلوتون، خب اجاره نامه می‌ذارن جلوتون یه چیزایی توش نوشته میگه بابا بده بابا من الان ماهم وسایلمو بعد ببرم بیرون هفته هیچ چی میاد اینا رو تازه منم بخونم سر در نمیارم، تازه شما طلبه اون آدم بی‌سواد چی میگه بابا اینجا رو امضا بده اصلا بره. خب
استاد از اون ورشم داریم الان واقعا اعتماد به حرف طرف نیست،
ولی وقتی که طرف به زبون آورد چه اتفاقی میفته؟ دیگه معلومه گفته دیگه، خودت میگه، خودت گفتی، میگه اونجا نمیتونه بگه من ندیدم یه چیزایی نوشته بود رفتم امضا کردم، خودت گفتی، دو تا هم آدم شاهد بود، بعد گفتن اعتبارش بیشتره یا نوشتن؟ حالا ممکنه که بگه و بنویسه، این خیلی بهتره، گفتنی که با نوشتن همراه باشه ارزش از گفتن تنهایی بیشتر، ولی نوشتنی که توش چون یکی می‌نویسه، ها هر دو که نمی‌نویسن، یکی نوشته یکی ادعا امضا کردن، اون نوشتن شاید نفهمیده، شاید نخونده، شاید ندیده، و واقعا عمدتا محل دعواها میره سر چین، یا خود 10 صفحه قرارداد بود ما که 10 صفحه رو نخونده بودیم، همین الان شما میری یه وام از بانک می‌گیری، همون کاغذ می‌ذاره جلوت
امضا
امضا نمی‌خونی که می‌خونی شما؟
نه
کی می‌خونه؟ خب یه بخش قسم اینا، یعنی اون امر مکتوب باز هم به اندازه امر منطوق، حالا یه امر رو به زبون آوردی مکتوبش هم کردی، اون خیلی محکمه، چرا؟ چون اگه من فراموش کردم دوباره میگم آقا اینو خودت نوشتی دیگه، یاد دست یا آها راست میگی، حالا شاید این مثلا دست برده باشه یکی دیگه، میگه نه آقا من یقین دارم اینو نگفتم، یکی دیگه دست برده،
اگه نوشته از جانب بایع و مشتری باشه، من این را فروخ نمیگه، فقط می‌نویسه امضا میکنه، اونم میگه من خریدم به عوض فلان امضا میکنه، یعنی فقط مکتوب هست، اصلا هیچ حرفی هم وسط نمیره،
شاید یکی دیگه اومده اینو جعل کرده، این امضا من نیست،
اصلا این آیه قرآن که میگه موقع
خط من نیست
یادداشت کنید،
این به خاطر ادمیه دیگه، به زبون آوردین کتابت هم بکنی، کار برای محکم کاری، نه اینکه محور رو از روی بیان ببره، نه اینکه محور رو بیان ببره رو کتابت،
خواهش این که میفرمایید مال اون جایی که با همون شرایط شهود و قاضی تو محل و فلان اینا باشه که اعتبار بیان بیشتره، اما در حال حاضر کتابت خیلی اعتبار بیشتری داره دیگه،
الان کتابت هم الان بخش اعظمی از این دعواهای سندی سر چیه؟ جعل، جعل امضا، جعل سند، اصلا کلا همه این دعوایی که الان رفت یه دفعه تو قوه قضاییه و بحث شد و آقای لاریجانی موضع گرفت و اینا، همه دعوا سر چیه؟ سند، سر سند، بحث سر سند عادی، سند عادی چرا سرش دعوا بشه؟ بخاطر اینکه سند عادی به راحتی میشه جعلش کرد،
جعلی بشه
سند خالص، سند و جعل،
ما اعتبار هر حالا چیکار کنیم؟
اعتبار هر دو تا آدم بخواد به عبارت دیگه اگه دستگاه آیین دادرسی اسلامی رو برپا نکنی زیر ساخت اساسی و محکمی رو پدید نیاوردی، مجبوری میگه آقا فی زمان نهازا که نمیشه، کی گفته نمیشه؟ تو اصلا حکومت اسلام رو انداختی تا همین چیزای نشدنی رو شدنی بکنی دیگه، و میشه، کی گفته که نمیشه؟ تو تا به عبارتی احکام اسلامی همش به هم بنده، تو باید دستگاه قضا تو یه جوری بسازی که امکان اقامه شهودت باشه، و چون امکان اقامه شهودت هست امکان شاهد گرفتن هم پدید میاد، و چون امکان شاهد گرفتن پدید میاد بیان لفظی مهم میشه، خب تو الان میگی اون رو راه انداختی، و چون اون رو راه انداختی قبلیش راه نمیذاری، هر وقت میگی تسلسل پدید میاد، میاد تو این نقطه، خب حالا برای این حل این مشکل چه بکنیم؟ بعد بنویسه مینویسه اون جعل سند میشه،
این دستگاه قضا چقدر فاصله داره تا فهمیدن این موضوع؟
به اندازه یک درس،
این
یک درس
خالص، امام خمینی که
آ
توی تحریم الوسیله یعنی
قائب به علم قاضی نه بیین اونم میاریم که اساسا علم قاضی چقدر حجته،
نگه
برای امام خمینی رو آوردن، آره اون چیزی که امام خمینی رو آوردن بعدا سر جاش بحث کنیم، کلا مراجعه کنیم به بحث سال قبل، اون کسی که بحث سوال برش وجود داره بعد مراجعه کنیم به بحث سال قبل ما تو فقه، دو سال قبل ما در مورد فقه سیاست تو بخش مربوط به دستگاه قضا،
تو آیه
میگه
که اگه
نه تو سفر به نظرتون مشکل اصلی معامله تو سفر چیه؟ خب اون شاهد اساسا شما وقتی یه جایی که شاهدا رو نمی‌شناسید میگه اونجا اشکال هم میگه تو سفر هم چیکار کنیم؟ به این سوال شاهد، چون بالاخره شما میگه آقا من میرم یه جای دیگه، اون میره یه جای دیگه، من چجوری بعدم میگه آقا همونجا هم دو تا شاهد بگیری؟ تو درسته که نمیشناسی، ولی اون دو تا شاهد آدمای شناخته شده تو منطقه که هستن، درسته؟ فردا اگه حقتو خوردم میرم میگه آقا من مظلوم، از این قریب هم هستم، میره پیش قاضی، میره پیش اون امام جماعت، یعنی که اون مسجد هست و تو اون محله اینا رو میشنسن، میگه آقای فلانی من قریبم اومدم اینجا، اینم شواهد من داره بینی که مال من رو دزدیدن، فوق و فوقش هم اینه که حکم به نفع تو نمیدن، اما این بابا اومده یه خلافکاری کرده، بعدی تهش در میاد.
الان ما میگیم شیخ ناظر به فرق جامعه اومده برداشت کرده انشاء تملیک رو گفته تعریف رو داده، باز الان ما داریم از فرق الان خارج میشیم، میگیم یه همچین چیزی باید باشه چی؟ یعنی مسجدی باشه، امام جماعتی باشه که قاضی هم باشه که عادل. خب نیست الان عرف ما اصلا اینجوری
نیست. سوال اینه شریعت در مقابل عرف منفعله یا فعاله؟
منفعل.
اصلا شریعت دقیقه رو بود آره، نه منفعل هم فعاله، هم منفعل هم فعاله. شریعت موقعی که داره شریعت و موقعی که داره حکم شرعی بیان میکنه برمبنای چی بیان میکنه؟ ظرفیت های عرفی. ولی کار شریعت چیه به نظرتون؟ شریعت دنبال چیه؟ آخر شریعت بخواد چی کار بکنه؟
یه عرف خیلی
عاقلانه میخواد عرف رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه، اصلاح عرف کار. خب احسن تصدید قبلا هم گفتیم کار شریعت اصلاح عرفه، ولی با خود عرف عرف رو اصلاح میکنه، با هر چیز باید با خودش اصلاح کرد. شریعت میاد احکام رو مطرح میکنه، بعد که عرف میفهمه و میفهمه هم که داری تو راست میگی، ولی خب سخت بشه یواش یواش اصلاحش کن. سوالت اینه دست آیین دادرسی اسلامی رو باید اقامه کرد یا نباید کرد؟ عرف میفهمه این آیین خوبیه، میفهمه ولی نمیتونه، اشکال نداره، باید چی؟ شما حکومت بخوای راه بندازی برای چی؟
اجرای
همین، برای که امکان پذیر باشه همه این چیزا،
زمیناش
فراهم. پس بنابراین یه طرف قصه شیخه با این نگاه انشاء تملیک، یه طرف قصه اینه که آقا انضباط، انضباطی که مخصوصا رو بیان قفل میشه، بی انضباطی رو بخوای بهش میدون بدین دیگه نمیتونی معامله رو درست بکنی، دعوا را میفته، جل پدید میاد. شما دنبال این بودی که تو معاملات زیست انسانی رو تسهیل بکنی، جلوی چی رو؟ جلوی این بدفهمی ها و جلوی ابهامات و جلوی حق ضایع شدن ها رو بگیری، تا این انضباط پدید نیاد، تا این شفافیت درست نشه شما میتونی جلوی این چیزا رو بگیری؟ خب شما بین یه دوگانه ای، یه طرف قصه یه انضباطی که شما میگه آقای مردم به تو اشتراک تو اینجوری 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 اینجوری، و یه مردم میگه که اساسا اینجوری معامله شما با من فقیه میگه غلط کردیم بعد اینجوری معامله کنید، صد منم بگی اینجوری معامله خودت هم اینجوری معامله نمیکنی، حالا چیکار کنی؟ یه فقیه چی کار باید بکنه؟ فقیه میتونه بگه من نمیکنیم، اشکال نداره، طبق قوانین اولیه معاتاد اباحه چیه؟ تصرف بچه، اباحه تصرف ملکیت مجازه به من چه، هر روزی اومدیم بساطتون رو جمع کنیم، هر روزی هم خواستیم میتونیم بری پس بدیم، این کار رو میکنیم به عنوان یه فقیه؟ صاحب جواهر داره به همین شکل میکنه و به تبعش که نه ابن عزیز که حرف دیگه ایست، ابن عزیز که ایجاب و قبول نیست، پس هیچ تعریف هم همینه دیگه، از ایجاب بل قبول از دالان الان ایجاب قبول نیست، پس هیچ ملکیت هم نیست، هیچ نیست. شیخ که نیستش که بره بگه آقا ایجاب، اگه شیخ هم ایجاب و قبول تعریف میکرد شما مطمئن باشید دیگه اینجا کاری نمیتونست بکنه، دستش بسته بود. صلى الله على محمد وعلى آله. تختار آقا یه عکس بگیرین که